ساعت 23 این صدای رادیو فرداست. در حمله جنگنده‌های پاکستان به مناطق قبیله نشین آن کشور دست کم 38 شبه نظامی کشته شدند. یکی از رهبران القاعده در شهر حلب سوریه کشته شد. واردات ایران در 11 ماهه سال جاری نزدیک به 43 میلیارد دلار اعلام شد. با درود فراوان به شنوندگان گرامی، من حسین قویمی هستم و از شما دعوت میکنم در این بخش خبری همراه رادیو فردا باشید. در بمباران مخفیگاه های شبه نظامیان از طرف جنگنده های نیروی هوایی پاکستان دست کم 38 جنگجو کشته شدند. حملات روز یکشنبه در مناطق همرزم با افغانستان و پس از توقف مذاکرات صلح دولت پاکستان با طالبان آن کشور صورت گرفت. به گفته یکی از فرماندهان ارتش پاکستان، جنگنده های آن کشور مراکز آموزشی طالبان را هدف قرار دادند و در این حملات چند تن از فرماندهان شبه نظامیان نیز کشته شدند. هفته گذشته نواز شریف نخست وزیر پاکستان پس از شکست مذاکرات با طالبان مجوز حمله به پایگاه های طالبان در مناطق مرزی افغانستان را صادر کرد. در خبر دیگر، ابو خالد السوری یکی از رهبران القاعده در شهر حلب سوریه کشته شد. فعالان سوری و گروه تندروی احرار الشام با تایید این خبر گفتند که ابو خالد در یک انفجار انتحاری در مقرش کشته شده است. گفته می شود ابو خالد نماینده رهبر القاعده ایمن الزواهری در سوریه بود. دیدبان حقوق بشر سوریه هم گزارش داده است که سوءقصد کنندگان از گروه حکومت اسلامی شام و عراق بودند. در ایران به گزارش گمرک جمهوری اسلامی، واردات ایران در 11 ماهه سال جاری به حدود 43 میلیارد دلار رسید. از این مقدار بیش از 3 میلیارد دلار به واردات برنج و گندم اختصاص یافته است. امارات متحده عربی و چین بزرگترین صادرکننده کالا به ایران بودند. صادرات غیر نفتی ایران در همین مدت زمانی به بالای 37 میلیارد دلار رسید که بخش بزرگی از آن را معیانات گازی و محصولات پتروشیمی تشکیل می‌داد. چین و عراق بزرگترین مشتریان ایران در این دوره بودند. در تهران عباس بزرگمهر، مدیر مسئول روزنامه توقیف شده آسمان، روز یکشنبه با سپردن وثیقه 300 میلیون تومانی آزاد شد. خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایرنا به نقل از یکی از نزدیکان آقای بزرگمهر گزارش داده است که او روز پنجشنبه با اعلام جرم دادستانی به دادسرای فرهنگ و رسانه احضار شده بود، اما به علت پایان وقت اداری برای سپردن وثیقه به زندان اوین منتقل شد. روزنامه آسمان هفته گذشته به دلیل چاپ مطلبی که در آن قصاص مجازاتی غیر انسانی خوانده شده بود، از طرف دادسرای در واقع فرهنگ و رسانه توقیف شده بود. ساعت 33:35 است. در اینجا از شما دعوت میکنم به برنامه قربانیان 88 توجه فرمایید، کاری از مسیح علی نژاد.
قربانیان 88 حکایت کسانی است که در جریان اعتراض به نتیجه یک انتخابات جانشان را از دست دادند. حکایت انسانهایی که پس از دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران در خرداد 1388 زندگیشان تمام شد. داستان شهروندانی که با شلیک مستقیم گلوله در راهپیمایی‌های اعتراضی، ضرب و شتم در خیابان یا زندان، استنشاق گاز اشک‌آور، رد شدن خودروی نیروی انتظامی از روی بدنشان، پرتاب شدن از بالای پل عابر پیاده و شیوه های خشونت‌آمیز دیگری کشته شدند. با مرگ هر یک نفر، زندگی یک یا چند خانواده دچار بحران و ناامنی شد. با گذشت یک دوره انتخاباتی، از حوادث خونبار 88 با من مسیح علی نژاد همراه شوید تا در هر برنامه مستند قربانیان 88 پرونده یکی از کشته شدگان را مرور کنیم. صدای شعارهای مردم در نماز جمعه تهران از تلویزیون در فضای خانه میپیچد.
دعوا بین نظام و بیرون از نظام نیست، دعوا بین انقلاب و ضد انقلاب نیست، دعوا بین اختلاف بین عناصری است در درون چهارچوب نظام.
اینجا خانه پدر و مادری است که 4 فرزندشان را در آن بزرگ کردند. پدر خانواده مغازه‌ای در خیابان خوش تهران دارد که به همراه پسر 19 سالش بهمن در آن به تعمیر وسایل کولر و نصب آبگرم کن و تنسیسات منزل مشغول هستند. آفتاب از پنجره توی خانه آمده و اهالی خانه روز تعطیلشان را دور هم جمع شدند. تنها جای هومن پسر بزرگتر این خانه خالی است. او سرباز وظیفه است و حالا نزدیک به 3 هفته است که به خانه نیامده. بهمن با همین سن کمش تکیه‌گاه پدر است. او هم چند ماه دیگر باید راهی سربازی شود، اما دیپلمش را که در رشته برق صنعتی گرفته راهی مغازه شد و پدر هم با اعتماد کامل اداره کل مغازه را به او سپرده است. این روزها روزهای اعتراض بخش‌هایی از مردم ایران به نتایج اعلام شده انتخابات ریاست جمهوری سال 88 است. اهالی این خانه نیز خبرها را از تلویزیون رصد می‌کنند. در گوشه گوشه شهر پیچیده که فردا 30 خرداد مردم بار دیگر برای اعتراض به خیابان خواهند رفت. اهالی این خانه سیاسی نیستند، اما شنیدن خبرها بهمن را کنجکاو می‌کند. خیابان زیر پای معترضان است. امروز شنبه 30 خرداد است و صدای فریادهای معترضان بار دیگر در خیابان‌های ایران پیچیده است. خیابان خوش و اطراف مغازه تأسیسات کولر و آبگرم کن که نزدیکی تقاطع هاشمی واقع شده شلوغ‌تر از همیشه است. پدر وقتی خیالش راحت می شود که بهمن سخت مشغول کار است، راهی خانه می شود. بهمن با شنیدن صدای فریادها دست از کار می کشد. با پارچه دستایش را پاک می کند و از پشت شیشه مغازه می بیند که جمعیت به صورت فشرده به سمت خیابانهای اصلی می رود. ساعت حوالی 6 عصر است. سوار موتورش می شود و در میان شلوغی ها راهی برای رفتن می جوید. دقایقی بعد کسبه محل به خانوادهش خبر می دهند که بهمن تنها 1 کوچه بالاتر از مغازه مورد اصابت گلوله قرار گرفته است. خانواده بهمن جنابی به هر دری می زنند تا نشانه ای از فرزندشان در خیابانهای اطراف مغازه پیدا کنند، اما نه از بهمن خبری است و نه از موتور او. تاریکی شب که میرسد از گشتن ناامید میشوند و به برادر بزرگترش هومن که سرباز وظیفه است خبر میدهند که بهمن گم شده. هومن جنابی، برادر بهمن جنابی، در مصاحبه‌ای که با او انجام دادم شرح میدهد که بعد از چند روز جسد برادرش را چگونه پیدا میکند.
من به عنوان یه سرباز حتی رفتم پیگیری میکردم با افسران، با سرهنگای سپاهمون هماهنگی میکردم تا بتونم پیداش بکنم. این بهمن ما 3 روز ازش خبر نداریم.
برادر بهمن به همراه سایر اعضای خانواده و نزدیکانش تمام بیمارستانهای شهر را زیر پا میگذارد. مسیر هر روزه آنها از بیمارستانها به کلانتریها و از کلانتریهای شهر به زندان هاست، چون هنوز نمیدانند که بهمن زنده است یا جان باخته. 3 روز بعد در 2 تیر ماه 88 زنگ تلفن این خانه به صدا در می آید. دلهره امان همه را بریده است. کسی پشت خط به این خانواده می گوید که از بیمارستان لولاگر با آنها تماس می گیرد و شماره تلفن این خانه را از طریق موبایل جوان 19 ساله‌ای به نام بهمن جنابی پیدا کرده است. او خبر می دهد که بهمن در بیمارستان تمام کرده. دیگر هیچ کسی جلودار فریادهای اهالی این خانه نیست. خانواده بهمن جنابی سرانجام پیکر فرزندشان را از پزشکی قانونی تحویل می‌گیرند و در قطعه 256 بهشت زهرا به خاک می‌سپارند. هومن جنابی شرح می‌دهد که در روزهای نخست آرامش چگونه از این خانه رفت.
ما پدرمون کامل از دست رفت. مادر بالاخره به هر وسیله باشه، با اشکی، بالاخره با گریه، با نفرین، چیزی ولی پدر دیگه هیچ حرفی نمیزنه، منتها از تو خودشو میخوره. یعنی ما خانوادهمون 6 نفری بودیم، بهمن رفت انگار که 6 نفرمون رفتیم.
خانواده بهمن جنابی بعد از دفن پیکر او سکوت اختیار میکند. این سکوت اما به معنی پیگیری نکردن پرونده بهمن نیست. آنها به گفته خودشان اولین کاری که کردند تشکیل پرونده‌ای در دادسرای جنایی تهران بود که از طریق شکایت به مراجع قضایی خواستار شناسایی قاتل شدند. بعد از باز شدن این پرونده، مقامات مسئول از ارگانهای رسمی کشور راهی خانه پدر و مادر بهمن جنابی می شوند. به گفته برادرش، آنها با اهالی خانه به گفتگو می نشینند و قول پیگیری می دهند.
یکی دو بار جزئی روزهای اول از وزارت کشور اومدن که ما هم نمیشناختیم که واسه پیگیری بخوایم بکنیم ببینیم اصلا واقعا از وزارت کشور از جای دیگه یه. ولی خب انصافا از هلال احمر اومدن، انسانایی که دلسوز پایبند به اصول واقعی حق و حقیقت، پیگیری کار ما رو کردن، قضیه رو قبول دارن. خونایی که واقعا ریخته شده به ناحق بوده، حتی مثلا قبول دارن که مشکل سیستماتیک باعث این اتفاق افتاده، این به این واقعا پایبندن قبول دارن. کسی هم که بخواد این مطلب رو کتمان بکنه، شما هزار دلیل و برهان هم بیاری نمیتونی قانع بکنی.
سرانجام علیرضا زاکانی، یکی از نمایندگان مجلس، بعد از یک دوره انتخاباتی به همین دیدارهای هلال احمر با خانواده‌های کشته شدگان اشاره می‌کند، اما در این حال معترضان را فتنه‌گر می‌خواند. او به محمد علی نجفی، وزیر پیشنهادی حسن روحانی، رئیس جمهور جدیدی که در انتخابات سال 92 پیروز شده است، اعتراض می‌کند که چرا به دیدار این خانواده‌ها رفته. خانواده بهمن جنابی در سکوت رسانه‌ای به سر می‌برند تا این پیگیری‌ها نتیجه دهد و آنها قاتل بهمن را پیدا کنند. اما صادق لاریجانی، رئیس قوه قضاییه ایران، در یکی از سخنرانی‌هایش تنها کشته شدن یک نفر در انتخابات را تایید می‌کند که این امر موجب ناراحتی و اعتراض بسیاری از خانواده‌های کشته شدگان سال 88 می‌شود. همان زمان سراغ هومن جنابی رفتم که او بعد از 2 سال سکوتش را در مصاحبه با رسانه‌ها می‌شکند و می‌گوید که حتی در برگه فوت برادر ایشان هم نوشته شده که بهمن در چه تاریخی چگونه کشته شده است.
ایشون چجوری این حرفا رو زدن؟ اون چیزی که حقه سر جاش هست و نیازم نیست که کسی بخواد احیانا پاش بذاره فراموش بشه یا مثلا با حرفای غیر منطقی بخواد اینا رو حذفشون بکنه. ما هم با این چیزا، با این نه با این حرفا اصلا قصه‌دار می‌خوایم بشیم، نه تو رویمون تاثیر می‌ذاره. اون چیز واقعیت واقعا اتفاق افتاده واسه ما. الان ما گواهی خود داریم، خب زمینه پروندهمونه که رفتیم انجام دادیم. یه چیزیه که اگه توی سازمان بیزنا بخوام برن یه آماری در بیارن، طبق مثلا فرمتی که میخوان سرچ بکنن تمام آمار در میاد که آقا چند نفر به مرگ طبیعی بوده، چند نفر تصادف بوده، چند نفر در اثر مثلا اصابت گلوله بوده.
پدر، مادر و 3 برادر دور هم نشستند و حالا جای خالی بهمن را قاب عکسی روی دیوار خانه پر کرده است. تلویزیون دوباره خبرهای انتخاباتی را پخش می‌کند. انتخاباتی دیگر و شور و هیجانی دیگر. هومن، پسر بزرگ خانه، می‌گوید که چرا در این خانه دیگر از شور انتخاباتی خبری نیست.
مادر ما جوونه، سنی نداره، اصرار که آقا من قبر 2 طبقه برو مذاکره بکن، پول جور بکن. با بدبختی رفتیم اونجا. یعنی یکی از خواسته های یه انسانی که الان تو این جامعه باید با امید زندگی بکنه این بد باشه که قبر بره برای خودش بگیره.
او میگوید کشته شدن برادر 19 ساله ام بهمن جنابی یا هر ایرانی دیگر از دست دادن یک سرمایه برای ایران است و اگر ما مصاحبه کردیم و حرفی زدیم فقط برای این است که چنین اتفاقی فردا برای فرزندان دیگر این کشور رخ ندهد و هیچ خانواده‌ای مثل خانواده ما تا همیشه با یک خاطره تلخ زندگی نکند.
درباره مطلبی که از رادیو فردا شنیدید نظری دارید؟ سریع ترین راه و آسان ترین تماس ارسال یک پیامک است. 2420 733 59 55 55.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
من مست و تو دیوانه، ما را که برخانه. من مست و تو دیوانه، ما را که برخانه. صد بار تو را گفتم کم زن دو سه دیوانه، صد بار تو را گفتم کم زن دو سه دیوانه. الله الله یا الله، هست اومدم یا الله. الله الله یا الله، هست اومدم یا الله. صحبت جانانه، جان را چه خوشی داشت صحبت جانانه. الله الله یا الله، هست اومدم یا الله. الله الله یا الله، هست اومدم یا الله. بهتر از یک دیگر شوریده و دیوانه. الله الله یا الله، هست اومدم یا الله. الله الله یا الله، هست اومدم یا الله. الله الله یا الله،
شون کشتی بی من
الله. الله الله یا الله،
شون کشتی بی من گر کج می شد و مج می شد.
هست اومدم
چون کشتی بی‌لنگر کج می‌شد و مش می‌شد. و از حسرت او مرده، و از حسرت او مرده. صد عاقل و فرزانه، صد عاقل و فرزانه.
ای لولی بربط زن تو مست و تر یا من، ای لولی بربط زن تو مست و تر یا من. پیشه چو تو مستی افسونه من افسانه، پیشه چو تو مستی افسونه من افسانه. الله الله یا الله، هست اومدم یا الله. الله الله یا الله، هست اومدم یا الله. تو وقف خراباتی، دخلت می و خرجت می. زین وقف به هوشیاران مسبار و یکیدانه. زین وقف به هوشیاران مسبار و یکیدانه. الله الله یا الله، هست اومدم یا الله. الله الله یا الله، هست اومدم یا الله. از خلق چه پرویزی، هستم چه پرهیزی اکنون که در افکن صد فتنه ی فتانه اکنون که در افکندی صد فتنه ی فتانه اکنون که در افکندی صد فتنه ی فتانه اکنون که در افکندی صد فتنه ی فتانه الله الله یا الله هست و مدد یا الله 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 یا الله هست و مدد یا الله 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 یا الله هست و مدد یا الله 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 یا الله هست و مدد یا الله 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 یا الله هست و مدد یا الله الله يا الله هست و مدد يا الله 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 يا الله هست و مدد يا الله 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 يا الله هست و مدد يا الله 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 يا الله.
از جای جای ایران تا سراسر جهان، رادیو فردا.
نگاه. من کامبیز حسینی هستم، یه اطلاعیه مهم دارم. آماده ای؟
پلیتیک.
از این پس هر جمعه 10 شب تهران ماهواره رادیو فردا برنامه تلویزیونی پلیتیک رو پخش خواهد کرد. برای مشاهده پلیتیک فقط کافی است ماهواره خود را روشن کنید و کانال رادیو فردا را بگیرید. یک دفعه یک عدد جانور پیدا میشد و میگوید سلام، من کامبیز حسینی هستم و این پلیتیک است ملت، برنامه برای نسل حسن و بعد از حسن که پشت گوت نشسته است و به شما میگوید که لنگش کن. پلیتیک هر جمعه 10 شب تهران از ماهواره رادیو فردا، وبسایت رادیو فردا، فیسبوک رادیو فردا، نمیدونم از همه جای رادیو فردا پخش میشه. به دوستان خود بگویید.
این بار من خریدم نقد تا چشیدم، ناز تا را بدیدم، ای بابا خط ستاره نشسته. این بار من چه دیدم، وصل تو را بریدم، از من و ما بگو چرا، تا کی زنم بر این در بسته. این بار من که خواندم رمز تو در ستاره ها، راز نهان من بگو با من تمام ماجرا. رویای صادقی در جام عاشقی، لیلای کاملی اتمام عاقلی. داستان کویت من پا نهاده بودم، دستم به حلقه در دل با تو داده بودم، دست و دلم که دیدی پایم چرا بریدی. رویای صادقی در جان عاشقی، لیلای کاملی اتمام آخری. نیمی زمینیم نیم آسمانیم، محتاج پر زدن مجنون آنیم. گفتم ببینمت گفتی که سب سب، ای آفتاب حس برون آدمی زد. تا آستان کویت من پا نهاده بودم، دستم به حلقه در دل با تو داده بودم، دست و دلم که دیدی پایم چرا بریدی. رویای صادقی در جان عاشقی، لیلای کاملی اتمام آخری. نیمی زمینیم نیم آسمانیم، محتاج پر زدن مجنون آنیم. گفتم ببینم
ساعت 23:30 است. این صدای رادیو فرداست. سرخط خبرها را میشنوید. فرانسوا اولاند رئیس جمهوری فرانسه با صدور بیانیه‌ای خواهان احترام به تمامیت ارضی اوکراین شد. سوزان رایس مشاور شورای امنیت ملی آمریکا نیز روز یکشنبه به روسیه درباره احتمال مداخله نظامی در اوکراین هشدار داد. به گزارش گمرک جمهوری اسلامی، واردات ایران در 11 ماهه سال جاری به حدود 43 میلیارد دلار رسید. از این مقدار بیش از 3 میلیارد دلار به واردات برنج و گندم اختصاص یافته است. عباس بزرگمهر مدیر مسئول روزنامه توقیف شده آسمان روز یکشنبه با سپردن وثیقه 300 میلیون تومانی آزاد شد. به گزارش خبرگزاری ایلنا، محاکمه 3 تن از کارگران پتروشیمی رازی در دادسرای عمومی و انقلاب ماهشهر برگزار شد. این 3 کارگر که از سوی کارفرما به اخلال در نظم متهم شدند، پس از پایان نخستین جلسه محاکمه خود با قرار کفالت آزاد شدند. روز یکشنبه بازی‌های المپیک زمستانی سوچی با برتری روسیه میزبان مسابقه ها پایان یافت. در بمباران مخفیگاه‌های شبه نظامیان از طرف جنگنده‌های نیروی هوایی پاکستان دست کم 38 جنگجو کشته شدند. کاخ سفید آمریکا با استقبال از آزادی یولی یا تیموشنکو بر حمایت ایالات متحده و متحدانش از اوکراین متحد و دموکراتیک تأکید کرد. این بود سرخط خبرهای این ساعت. همچنان با رادیو فردا بمانید.